الرحمن الرحيم الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الرد عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول لأنه دور وبيانه إن الرد بالعمومات عنها يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم وهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص لها وعدم وجود مخصص يتوقف على كونها رادعة عن السيرة وإلا لكانت مخصصة بالسيرة ولسقطت حجيتها في العموم. خب در مقابل سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه یه مانعی پیش آمد. گفتیم که سیره عقلائی وقت حجیته که رد ازش نشده باشه. خب ما در مانحنفی آیات ناهیه داریم که به اطلاق عمومش گفته هیچ زن به درد شما نمیخوره، یعنی هیچ زن حجیت. خب از جمله زنون خبر ثقه، خبر ثقه مفید زن رو بیشتر که نیست. پس این آیات ناهیه رد کرده ما رو، گفته که عقلا که به خبر ثقه در کارهای خودشان عمل میکنن اما در احکام شرعی حق عمل نداره. پس چی میفرمایید؟ این سیره از بین رفته؟ خلاص. گفتیم که علما در صدد شدن که جواب بگویند. جواب اول را محقق نائمی فرمود که نه، سیره عقلا حاکم بر آیات ناهیه. خود دلیل حاکم همیشه دلیل محکوم را قیچی میکنه، نوبت به دلیل محکوم نمیرسه. و اینه با دو تا رد کردیم، گفتیم که نه برای این حکومت درست نیست. پس جواب ایشان ناتمام مان، پس تا هنوز سیره درست نشد. جواب دوم را صاحب کفایه فرموده، ایشان هم فرموده که این آیات ناهیه رادع از سیره نیست. چرا؟ چون اگر رادع باشد دور لازم میاد و بما اینکه دور محاله، پس رادع بودن آیات از سیره عقلا چیه؟ بگو محاله. اما کیفیت دور، چرا دور پیش میاد؟ برای اینکه خب سیره عقلا ثابته بر عمل به خبر ثقه، بعد آیات ناهیه آمده. این آیات ناهیه اگر چنانچه ای رادع باشد، رادعیت آیات ناهیه که از سیره رد بکند، توقف بر چی دارد آقا؟ توقف بر این داره که این عموم حجت باشه، عموم این نزن، و الا عام اگر حجت نباشد که خب رادع نیست. این توقف دارد بر چی؟ حجیت عام. و این عام کی حجته؟ بگو. در صورتی که تخصیص نخورده باشه. کی تخصیص نخورده؟ در صورتی تخصیص نخورده که سیره عقلا را از بین برده باشه، و الا اگر از بین نبرده باشه که خب این عام تخصیص میخورد بخاطر با سیره عقلا. پس رادعیت آیات متوقف بر رادعیت آیات، که اول آیات رو رادع بدانیم تا رادع بشه، و الا رادع ندانیم رادع نمیشه. این دوره، پس رادعیت آیات مستلزم دوره و دور محاله، پس رادعیت آیات هم بگو محاله. بعد مرحوم شهید صدر این جواب صاحب کفایه را هم قبول ندارد. یه نکته جالبی دارد، خیلی مختصر، یک سری مو از بیان و عبارات صاحب کفایه که تغییر دادیم دور از بین میره. الجواب الثانی، جواب دوم ما ذکره صاحب کفایه رحمه الله، اونی که صاحب کفایه ذکر کرده، من ان الرد عن السیره، که اگر ما بگویم رد شده این سیره، رد از سیره، اونم واسه این عمومات ناهیه، این رد غیر معقوله. چرا؟ لانه دورون، و بما اینکه دور محاله، پس رادعیت آیات هم از سیره محال میشه. اما چرا دوره؟ بیان دور، خوب توجه کنم، و بیان دور اینه، ان الرد بالعمومات، که اگر ان الزن را ما رادع بدانیم، این رادع بودن ان الزن از سیره عقلا توقف بر چی داره؟ بگو. این عام حجت باشه و الا عام که حجت نباشه که رادع نمیتونه باشه. یتوقفو على حجیت تلك العمومات، توقف دارد بر این که این عمومات عموم این نزن حجت باشه. خب چی میشه؟ خب عموم این نزن حجت باشه چی میشه؟ مگر میفرماد نه، حجت بودن این عام عمومش حجت باشد، توقف بر این داره که تخصیص نخورده باشد، و تخصیص نخوردنش متوقف بر اینه که سیره را از بین
برده باشه و الا اون سیره گردن کلو فورا این عام را تخصیص میزنه. وقتی عام را تخصیص زد، عام از حجیت، عمومش از حجیت
میفته.
یتوقف علی حجیت تلک العمومات، توقف دارد بر حجیت این عمومات که عموم این الزن حجت باشد. و این حجیت این عموم این الزن تتوقف علی عدم وجود مخصص لها، توقف دارد بر اینکه مخصصی برایش نباشه. این کی میتوانیم بگم مخصص برایش نیست؟ وقتی سیره را از بین ببره. و الا مادامی که سیره موجوده خب اون مخصصش. و عدم وجود مخصصین و این که مخصص نیست برای عموم این نزن، ای توقف علی کونها رادعتا عن سیره، ای توقف بر ای داره که اراده از سیره باشد و سیره را از بین برده باشد تا سیره نتواند ایره تخصیص. و الا و اگر سیره را این عام از بین نبرده باشد، خب لکانت مخصصتن، مخصص نخوان مخصصتن. و الا لکانت خود این عمومات، عموم این نزن مخصص می شود به سیره، یعنی تخصیص خورده می شود باسته سیره. و خب وقتی باسته سیره تخصیص خورد، اون وقت عموم این نزن از بین می رو از حجیت. وقتی که عمومش حجیت نداشت، این عموم رادعیت هم نخواهد داشت. ولسقطت حجیت و حاصل عموم، و هر آینه ساقط می شود حجیت این آیات ناهیه در عموم. این خلاصه نظر صاحب کفایه است که در کفایه فرموده. پس آیات ناهیه رادع نشد. چرا آقا؟ به خاطری که مستلزم دوره. ول جواب علی ذلک، جواب بر این مطلب خوب توجه کن. ایشون خیلی با زرنگی که اگر این یک مختصر عبارت را بله تغییر داد، فورا دور صاحب کفایه از بین رفت. و من گمان نکنم کسی هنوز گفته باشه، ظاهرا آقای خویی هم داره ها، ولی خب خیلی برهان صاحب کفایه برهان قوی بود. ول جواب علی ذلک، جواب بر این مطلب که ما میگم نه بله رادعیت آیات توقع بله مستلزم دور نیست. خب اگر مستلزم دور نیست، پس احتمال میدیم رادع باشه. همین که احتمال دادیم رادع باشه، سیره از ارزش بگو این توقف رد. درسته یک طرف توقفش رو ما قبول داریم، رادعیت آیات، این عموم آیات ناهیه، این توقف بر حجیتش داره، درست. برای اینکه تا عام حجت نباشد رادع بگو نخواهد بود. ولی حجیت عام توقف بر چی دارد آقا؟ صاحب کفایه چی گفت؟ ایشان چی میگه؟ خوب توجه کنم. اینکه این عام عمومش حجت توقف بر چی دارد؟ بر اینکه مخصص نباشد، یا متوقف بر اینه که مخصص احراز نشده. این شک داریم که مخصص داره یا مخصص نداره. عند شک که در مخصص عام حجت یا نه؟ بلا شبه حجت. خب وقتی که اینجوری شد دور از بین میره. ما میگیم این آیات ناهیه رادع. چرا راده؟ برای اینکه این عام حجته. چرا حجته؟ برای اینکه مخصص شهراز نشون. شک داریم که آیا سیره را چی تخصیص زده یا تخصیص، یعنی همین که احراز نشده بود کافیه. آیات میگیم راده. بینما اگر حجیت عام توقف داشته باشد بر عدم مخصص، پس باید سیره را از بین ببریم. اما اگر حجیت عام توقف داشت بر این که احراز نشده مخصص، خب میگیم سیره هم سری جایشه، ولی ما نمیدانیم سیره مخصص هست یا مخصص همین مقداری که مخصص احراز نشده بود عموم حجته. اون وقت دوری در کار نیست. این که توقف دارد رد به عمومات بر حجیت این عمومات، درست در عموم این صحیحه. ولیکن این که حجیت این عام کذالک در عموم، این توقف ندارد بر این که ما مخصص احتمالی رو از بین ببریم بخاطر بواسطه خود عام، نه علی عدم وجود مخصص لا، بلکه توقف بر چی داره آقا حجیت عام؟ بل توقف دارد علی عدم احراز المخصص، همین مقداری که مخصص احراز نشده باشه. و عدم احراز المخصص حاصل فعلا، و این فعلا حاصله، ما یقین نداریم که سیره مخصصه یا مخصص، همین که شک کردیم سیره مخصصه یا نه، معنیش اینه که احراز نشده. ما دامت سیره لم یعلم به امضائها، تا وقتی که سیره علم نداریم که امضا شده، و وقتی علم نداریم شب داریم که امضا شده مخصص آیاته، یا امضا نشده مخصص آیات نیست، همین شکی در تخصیص، این در شکی در تخصیص همیشه اصالت العموم بگو حجت دیگه. فلا دور فی المقام، دوری در مقام نیست. دور از این بود که رادعیت آیات توقف داشت بر حجیتش، حجیتش توقف داشت بر چی؟ بر عدم ما، عدم مخصص توقف داشت بر اینکه سیره را از بین ببره، یعنی رادع باشد. عدم مخصص بودن سیره متوقف بر اینه که آیه رادع باشه، پس رادعیت آیات توقف بر رادعیت. اینجا میگم نه، رادعیت آیات توقف بر خود رادعیت آیات نداره، بلکه توقف داره بر اینکه احراز نشده باشه. پس تا هنوز این سیره به درد بگو نخود، نه جواب مرزا درست شد نه جواب صاحب کفایه. الجواب الثالث، جواب سوم، ما ذکره المحقق الاصفهانی، اونیست که محقق اصفهانی ذکر فرمود رحمه الله، من ان ظهور العمومات المدعا ردعها لا دلیل على حجیته. ایشون هم یه جواب فرموده که مرضی عند شهید صادر نیست. ایشون فرموده که بله، این عمومات آیات ناهیه اصلا حجت نیست، ابتداعا حجت نیست، تا ما احتمال بدیم که اراده یا اراده. چرا آقا؟ برای اینکه خب عقلا سیره دارن بر اینکه به خبر ثقه بگو عمل، از این طرف سیره بگذارن بر اینکه این ظهور این عموم حجت، حجیت این عموم معنای چی آقا؟ معنایش اینه که اون عملی که عقلا اون سیره قبلی که داشتن از اون سیرهشان برگشتن، این معنایش تناقضه، یعنی عقلا در دو شیء متضاد متناقض دو تا سیره داشته باشن، همچی چیزی وجود نداره. من ان ظهور العمومات المدعا ردعها، ظهور عموماتی که ادعا شده که این رادعه، اصلا این عمومات لا دلیل الا حجیته، دلیلی بر حجیتی نداره. برای اینکه دلیل بر حجیتی ظهور چی آقا؟ دیل کرد آقا، اونم سیره، همونطوری که دلیل بر حجیت خبری ثقه سیره، دلیل بر حجیت عمومم سیره. خب پس این عقلا مگر دیوانه یا؟ از این طرف سیره گذاشتن که به خبر ثقه عمل کن، از این طرف سیره گذاشتن که ظهور حجت. خب ظهور بر حجت معنی چیه؟ معنیش اینه که اون سیره اولی حجت نیست، یعنی هم سیره دارن که حجت، هم سیره دارن که حجت نیست. این درست نیست، لأن الدلیل على حجیت ظهور بازم سیره عقلایه، و مع انعقادها و با منعقد شدن سیره اولی که عمل میکنن به خبر ثقه، لا يمكن انعقادها، امکان ندارد که این سیره دوم منعقد بشه. برای این انعقاد سیره دوم معناش اینه که بر ضد سیره اولیه، لا يمكن انعقادها على العمل بالظهور، و البته نه به بقیه ظواهر، بقیه ظواهر رو بهش عمل میکنه. این ظهوری که ما را از سیره اولی من میکنه، امکان نداره که به این ظهورم سیره بگذارن اونا اخوانا. علی العمل به ظهور المانع عن ذلك، اون ظهوری که من میکنه ما را از اون سیره اولی، لان العمل بالمتناقضین غیر معقول، سیره بر دو امر متناقض معقول نیست. هم سیره دارن که بخوابن، هم سیره دارن که نخوابن، که امکان ندارن. و هذا الجواب، ایشون میفرماید که این جواب از محقق اصفهانی غریب و نهایت غریبه. چرا آقا؟ لان انعقاد السیره على العمل بالظهور معناه انعقادها على اکتشاف مراد المولا بالظهور. ملتفت شدین یا نه؟ میفرماید که اگر گفتیم که عقلا سیره داره بر حجیت ظهور، معنای چیه؟ معنایش اینه که با این ظهور مراد مولا را کشف میکنه، نه اینکه این سیره دوم مستقیما متناقض باشد با سیره اولی. سیره دوم بر اینه که مراد مولا را با سیره ظهور کشف کنه، منتها در اینجا مراد مولا را اگر بخوان کشف کنه، مراد مولا اینه که اون سیره اولی حجت نباشد. اینه معناه انعقاد اون سیره بر کشف کردن مراد مولا با سیره ظهور، و تنجز اون مراد مولا با سیره ظهور، و هذا لا ينافي، و این منافات نداره استقرار عمل آخر، عمل آخر لهم، یا عمل دیگر هم از طرف عقلا باشد. عقلا دو تا سیره داره آقا، یک بگو خبر به خبر ثقه عمل میکن، دوم با ظهور مراد مولایشان را کشف میکن. وقتی اینجا که کشف کردن، دیدن که مراد مولا اینه که اون سیره اولی مرز بی اشکالی نه. علا خلاف ما تنجز به ظهور، بله که عمل عقلا سیره بگذارن عمل کنن یا عمل دیگری بر خلاف اون چیزی که منجز شده و فهمیده شده واسطه ظهور. فالعمل العقلائی به خبر ثقه، عمل سیره عقلا به خبر ثقه، ینافی مدلول ظهور، منافات با مفاد ظهور دارد، نه منافات با حجیت ظهور. حجیت ظهور معناش اینه که کشف مراد مولا کند، وقتی که کشف کردن مراد مولا را، اون مراد مولا با عمل اولیشان جور در نمیان، نه اینکه اصل سیره دوم با سیره اول جور در نمیان. علا خلاف ما تنجز به ظهور، بل عمل العقلائی به خبر ثقه، مناف مدلول ظهور فی العمومات، منافات داره با مدلول ظهور در عمومات ناهیه. ولا ینافی نفس بنائهم العملی، و این سیره دوم منافات با نفس سیره اول مستقیما درگیری ندارد. ولا ینافی، و منافات ندارد نفس بنای عقلا را علی العمل به هذا الظهور، بر اینکه به این ظهور عمل کنند. و جعله کاشفا و حجتا، و این ظهور را کاشف و حجت قرار بدن از مراد مولا. خب وقتی مراد مولا ثابت شد، اون مراد مولا است که بعد در قدم دوم منافات پیدا میکنه با سیره اولی، اما سیره دوم مستقیما منافات با سیره اولی بگو نه. پس جواب صاحب محسن اصفهانی هم ناتمام بود. نتیجتا چی شد آقا؟ اون نتیجه ای که هیچگاهی به دست شما نیامد و نخواهد آمد، این شد که تا هنوز از سیره اخرا چیزی به درد ما نه. خب پس عاقل بودن هم خیلی فایده ای طبق این بیان، این سه تا بیان تا اینجا معلوم شد که عاقل بودن هیچ ارزشی نداره، هم مثل بهلول باشه انسان مجنونوار زندگی کند بهتره. ولی ایشون میفرماد نه، اینجوری هم نیست. پس صحیح فی الجواب، صحیح در جواب اینه که ما میگیم سیره عقلا مستقر بر عمل به خبر ثقه، و این سیره را شارع امضا کرده، و این آیات ناهیه راده نیست، نه با این سه تا جواب بلکه با جواب اگر گفتیم با جواب چهارم. پس صحیح فی الجواب، صحیح در جواب، ان یقال، این که گفته شود، انه ان ادعی، اگر ادعا شده کون العمومات رادعتن. خب شما که میگین این عمومات رادعه، از کدام سیره؟ ما دو جور سیره داشتیم ها، داشتیم یا نه آقا؟ کدام دو جور بود؟ یکی سیره متشرعه بود، یکی سیره عقلا. شما که میگین آیات ناهیه رادعه، از کدام سیره میگین؟ اول بگو سیره متشرعه. اگر ادعای شما اینه که آیات ناهیه رادعه از سیره متشرعه، میگیم که نه دروغه، برای اینکه اگر راده بودی سیره منعقد نمیشود، چون سیره متشرعه از رأی شریعت پیدا میشه، اولش منشأش و نشوعش از رأی شریعت. خب اگر رد شده بود که اصلا همچی سیره وجود بگو نمیداشت، وجود این سیره دلیل بر اینکه این آیات ناهیه رادعیت، بگو دیگه از سیره متشرعه رادعیت نداره. گفتن که یه کچل بود، یکی دیگر هم کسی بوده که این لبهاش شاریده بوده، به اصطلاح خیلی میخاریده. این هر دو تا با هم قرار گذاشتن، اون همیشه سرش رو میخارید، اینم لبهاش رو همیشه میخارید. با هم قرار گذاشتن که بیای چند دقیقه صبر کنیم، شما سرتون رو نخارین، ایشون هم دهنشون رو نخواد. بعد سر کچل یهو به خارش آمد، یه گیر کرد، از این طرف التزام داده بوده با رفیقش که چی کار کنه نخواره، مجبور شد همین کلایی که دست داشت بود، وقتی بابای من از دنیا رفت در فوت پدر چنون به سرم میزدم زد، و با این بهانه سرش رو خاران. این آقام که لبهاش خیلی داشت خارش آمده بود، اینم دید که نمیشه، این هم گفت که فقش دروغ ها، معلوم شد با اون بالاش بالاخره خارید. حالا می فرماییم که آیات ناهیه رادع است از سیره متشرعه، که میگیم فقشی دروغ ها، بایلا اگر رادع بودی که سیره من عقید نمی شود. فصحیح فی الجواب ان یقال، این که گفته شود، انه ان ادعیه، اگر ادعا شده کون العمومات، این که عمومات راده است از سیره متشرعه، اون سیره متشرعه که المعاصرین للمعصومین در عصر امام صادق و امام باقر علیهم السلام بوده، سیره هم از صحابه بوده و محدثین، و این اگر میگه که فهازا پکشی دروغه، فهازا خلاف الواقع، برو که اگر رد میکرد همچه سیره همچه عادتی بین اصحاب پیدا نمیشه، فهازا خلاف الواقع. لأننا اثبتنا فی التقریب الاول، ما ثابت کردیم در تقریب اول ان هذه السيره كانت قائمه، گفتیم فعلا اصحاب ائمه هم چه سیره ای داشته بوده و موجود بوده، فعلا على الرغم من تلك العمومات، پیدا شدن این سیره با بودن این عمومات معلومه که این عمومات راده نیست. تمام. و هذا یعنی انها لم تكن کافیه للرد، این عمومات کفایت از رد نمی کرد، و الا اگر این رادع بودی خب این سبب می شد که اصحاب ائمه اصلا همچه عادتی پیدا بگو نمی کرد و اقامت حدیث و این ادعیه. و اما اگر ادعا شده که نه این آیات ناهیه راده از سیره عقلایه نه از سیره متشرعه، و این ادعیه کونها رادعتا عن سیره العقلائیه، اون سیره عقلایی که تقریبه دوم بود که گفتم اعم از این که در اغراض شخصیه تکوینیه یا در اغراض موالی تشریعیه مثلا، خب این اگر میگین فقط یکون له وجه، این وجهی داره که عقلا همچو بنایی گذاشتن در امور عقلاییشون، شارع هم آیات ناهیه رو آورده گفته در احکام شرعیه کسی حق بگو ندارد که این کار را بکنه، ولکن صحیح، ولیکن این مجرد احتمال 1% احتمال راضی اگر باشه، لیکن ظهورش اینه که این حتی مرادی از سیره عقلا هم نیست، ولیکن صحیح مع هذا عدم صلاحیتها لذلک ایذان، حتی این آیات ناهیه صلاحیت ندارد که راضی از سیره عقلا هم باشه. چرا آقا؟ لأن مثل هذا الامر المهم لا یکتفی فی الردع عنه عادتاً به اطلاق دلیل من هذا القبیل، این یه نکته است که در کلمات ایشان هست، بقیه علما رو من ندیدم ها کسی این نکته را متعرض شده باشد، از بین بردن عادات، عادات هر مقدار عادت قوی باشه بین مردم از بین بردن چی میخواد آقا؟ گیر کرد آقا، احسنتم، ردشم باید قوی، صریح، چند بار پشت سر هم با فشار، تا این عادت عمومی که مبتلا به زن و مرد صغیر و کبیر این عادت از بی بره، درست یا نه؟ خب اگر عقلا عادت کردن، خب این عادت، خب قهرن این عادت عادتی مستحکمی بوده بین مرد بین عقلا، این عادت رو بخواد شارع رد کند با یه دانه عام یا با یه دانه اطلاق امکان داره راده باشه؟ ابدا، با چند تا نص صریح بیاد تا مردم ملتفت باشن و از اون عادتی که در تمام امعا و احشائشون نفوذ کرده دست از اون بگو برداره. همیشه رد باید متناسب با عادت باشه، اگر عادت در ابتدای کاره خیلی هنوز مستقر بگو نشه، یه اشاره هم کافیه، یه اطلاقی یه عمومی کافیه، ولی اگر عادت مستقر شده، ریشه دوانده در ذهن مردم، در قلب مردم، اون وقت ای با یه دانه اطلاق هیچ صلاحیت نداره، رادعیت نداره. خب اینجا این نظر صریح هست در خبر ردی از خبر ثقه، صریح کنه چیه پس؟ عام که خیلی ضعیفه ها، عام میگم تمام این افراد را شامل بالعموم، و الا هیچ کدام اینها را به صراحه شامل نیست. از این میفهمیم که این آیات ناهیه قابلیت رد را از خبر ثقه نداره، این اشکال جواب خیلی متینی و لذا میفهمیم لأن مثل هذا الامر المهم، این امر مهم، کدوم امر مهم آقا؟ همین که عقلا اینقدر در ریشه دوانده در ذهن عقلا، در جان عقلا، خب که عمل کنن به خبر ثقه، اگر شارع اینه بخواد رد کنه، این لا یکتفی فی الرد عنه، یا لا یکتفا، اکتفا نمی شود در رد از همشو امر مهم عادتا، چی اکتفا، و چی اکتفا نمی شود آقا؟
به یه دانه اطلاق ها کاش که نص باشد، کاش که صراحت باشه، به یه دانه اطلاق، به اطلاق دلیل از حاضر خلیل. پس ما قد پیدا میکنیم که آیات ناهیه صلاحیت رادعیت را ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم، سیره عقلا زنده شد. ملتفه چه نمیانه ها؟ پس خبر ثقه حجته. اگر اسرائیل سوال کرد یا نکیر و منکر سوال کرد در شب اول خانه قبر که خبر ثقه حجته یا نه، شما میفرمایید که چی آقا؟ حجته. خب به چه دلیل؟ دلیل مهم چی بود؟ آیات خب قابل دغدغه بود، روایات هم که گفتیم خبر واحده. اون که مهمه و عمده و قابل ردم نیست، میگیم با سیره، هم سیره متشرع و هم سیره عقلایی. و اما دلیل العقل فله شکلان. خب دلیل سوم بر حجیت خبر ثقه دلیل عقلیه. خب دلیل عقلی میگم اگر چی جوریه، میفرماد دو شکل داره. شکل اولش از باب علم بگو اجمالی. خب علم اجمالی خب منجزه دیگه، درسته یا نه؟ برخلاف علم عمل کردن ولو علم اجمالی باشد عقاب داره. اینه که خبر داری حجیت قدر رو که خواندیم دیگه. آقا یادش رفته. خب بازم گیره، مگر نخواندیم حجیت قدر اول کتاب؟ قطع حجته، چه قطع تفصیلی باشد چه قطع اجمالی. خیلی خوب، فرض میکنیم که 100 تا خبر ثقه داریم در کل کتاب وسائل، 100 تا خبر، ولی علم اجمالی داریم که تعداد زیادی از این خبر 100 تا خبر ثقه از امام یقینا صادر. خب اونی که از امام یقینا صادر شده او که 100% بر ما واجب العمله. اگر عمل نکنیم که خب فرمایش امام رو زمین بذاریم که روز قیامت همون جایی که باید بریم میریم. خب ما چاره ای نداریم. اون اخبار ثقاتی که از امام صادر شده اون که حتما بر ما واجب، ولی او بین این 100 تا گم شده، نمیدونم کدوم. اون 10 تای اولیه، 10 تای دومیه، 10 تای سومیه، 10 تای چهارمیه، 10 تای پنجمیه. اینجاست که علم اجمالی عقلا مقتضی احتیاطه، موجب احتیاطه. از باب احتیاط واجبه بر ما بر تمام این 100 تا خبر ثقه عمل کنیم تا در نتیجه اون اخبار ثقاتی که از امام یقینا صادر شده او در ضمن عمل شده حتما. ملتفه چه دنیا؟ از باب علم اجمالی اولین دلیل عقلی. و اما الدلیل العقلی فله شکلان، دو تا شکل داره. شکل الاول قسم اولش و یتلخص، و این شکل اول خلاصه می شود بله فی الاستدلال على حجیت الروایات، بر حجیت روایاتی که الواصلت علینا، واصل به دست ما رسیده، عن طریق السقاط. کل روایات واصله عن طریق السقاط رو چند تا فرض کردیم؟ باریک الله من الروات. خب و یتلخص فی الاستدلال على حجیت الروایات بالعلم الاجمالی. این بالعلم الاجمالی متعلق اون اول سطر ها، متوجه شدین یا نه؟ في الاستدلال على حجية الروايات بالعلم الإجمالي وبيان إن علم إجمالي إنه إنا نعلم إجمالا وقطعا ميدانم بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام. 100 تا خبره ثقه دارم، 60 تا 70 تاش رو یقین داریم که اجمالا از امام صادر شده و بر ما واجب عمل. اما اون 70 تا کدام؟ از این طرف حساب کنیم 70 تا، از اون طرف حساب کنیم 70 تا، یا از وسط حساب کنیم 70 تا، کدومه؟ نمیدونم. خب مقتضای تمام این 100 تا اطراف علمه، هر دانه خبر ثقه را که به دست بذاریم احتمال میدیم شاید اونی که از امام یقینا صادر شده این باشه. والعلم الاجمالی منجز و حجت و مخالفتش عقاب دارد. به چه دلیل آقا؟ بگو. به حکم باریک کل علم تفصیلی علی ما تقدم فی حلقه سابقه. البته در حلقه دوم خوندیم ها، در این حلقه سوم حجیت قطر رو نخوندیم یا خوندیم؟ چرا میگه فی حلقه سابقه؟ خب علی کل بعدی چی رو بیان نکرد؟ حجیت قطر ذاتی آقا. عقل میگه قطر حجیت، چه قطر تفصیلی چه قطر اجمالی، دیگه نیاز به دلیل نداره. فتجب موافقته کجا شد آقا؟ القطعیه، پس واجب است موافقتش، موافقت قطعی علم اجمالی یعنی احتیاط در اطراف علم اجمالی به حکم عقل واجبه. خب اگر ما موافقت قطعی کنیم این علم اجمالی را، 100 تا خبر ثقه داریم، یقین داریم 50 تا ایش یا 60 تا ایش یا 70 تا ایش از امام صادر شده، ما بخواهیم موافقت قطعی کنیم، یعنی تمام اونایی که از امام صادر شده یقینا به ایش عمل کرده باشیم، چیکار کنیم؟ به تمام 100 تا عمل فتج موافقت و ذلك این موافقت قطعیش به واسطه چیه؟ بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم اجمالا بصدور قسط وافر منها، که علم اجمالی داریم که قسط وافر و یک تعداد زیادی از این 100 تا از امام صادر شده و او بر ما واجب العمل. خب این دلیل هم دلیل خوبیه، ولیکن این دلیل خوب رو بعضی آقایون آمدن بهش اعتراض کردن، گفتن که آقا اگر بناشد از باب علم اجمالی پیش می آییم، خب این علم اجمالی، خب ما یه علم اجمالی دیگری هم داریم، اون چیه؟ گیر کردن ما یقین داریم آقا بین 500 تا خبر، 100 تایش خبر ثقه، 100 تایش خبر فاسقه، 100 تایش خبر ضعیفه، 100 تای دیگرش هم خبره، بگو دیگه حسن هم مثلا، ما یقین داریم بین این 500 تا 100 تا روایت از امام صادر شده، شاید اون اخبار بعضی خبرهایی که فاسق نقل کرده شاید اونا صادر شده باشه، شاید اونایی که حسن نقل کردن اونا صادر شده باشه، شاید اونایی که ضعیف نقل کردن اونها صادر شده باشه. خب علم اجمالی داریم اطرافش هم 500 تا روایت، علم اجمالی هم که احتیاط واجبه، نتیجه این علم اجمالی چی میشه آقا؟ بگو زود زود بگو، نتیجهش اینه که از باب احتیاط بر ما واجبه که به کل این 500 تا خبر عمل کنیم، ولو خبره و حالا که اینجا که علما نگفتن که این علم اجمالی موجب وجوب احتیاطه، پس در خصوص اخبار ثقات هم ما این علم اجمالی رو مؤثر بگو نمیدونم. چی جواب داری آقا؟ بگو زود. جوابش هم یک کلمه و اون اینه که اون علم اجمالی کبیر ما که در دایره 500 تا بود اون منحل شده. اول درسته ما همچو ابتداءن وقتی تازه چشم به جهان گشودیم، از قلل شامخه جبال سرازیر شدیم به سوی حوزه ها برای گرفتن شهریه ها، مثلا ها اول علم اجمالی داشتیم که بین 500 تا خبر، اعم از این که بین ضعیف باشد و ثقه باشد و فاسق باشد و راوی شرچی باشد 100 تا خبر هست. بعد از اون که اخبار را دستبندی کردیم، خبرهای ثقه را یجا کردیم، 250 تا خبر ثقه شد، بعد یقین داریم که 100 تا خبر از امام صادر شده بین این 250 تا. این معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی دوم به مقدار معلوم بالاجمال در علم اجمالی اول. این قاعده هر وقت معلوم بالاجمال در علم دوم به مقدار معلوم بالاجمال در علم اول بود، علم اول از بین بگو میرود. پس اخبار سقا، اخبار ضعاف، اخبار فاسق، اینا دیگه در علم اجمالی دوم از اطراف علم اجمالی خارج میشن. اینم دفع اعتراضش. خب وقت اعترض علی هذا دلیل به اعتراضین، چقدر وقت داریم آقا؟ ده. وقد اعترض على هذا الدليل بدو اعتراض. اعتراض اول اینه، الاول نقضیون، نقضیه که آقا اگر شما علم اجمالی را واجب العمل و موجب احتیاط می دانید، پس چرا اون علم اجمالی کبیری که در دائره اخبار ضعیف و ثقه و حسن و نمی دانیم چیه، چرا اونه به او عمل نمی کنین اما به این علم اجمالی دوم که در دائره اخبار ثقات تنهای به این عمل میکنی؟ یعنی چی؟ یک بامو دو هماشون. و حاصله انه لو تم هذا، اگر تمام باشد این فرمای شما که از باب علم اجمالی با تمام 250 تا خبر ثقه باید عمل کنیم، لامکنه به نفس طریقه و عین همین بیان امکان داره اثبات کنیم حجیت کل خبر، حتی خبر عمر سعد یا اون عمره عمر فاروق. بله حجیت کل خبر، حتی اخبار الضعاف. چرا آقا؟ لأننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار، برون که اگر ما مجموع اخبار را لحاظ کردیم، مجموع اخبار 500 تا دیگه، 250 تا ثقه، 250 تاش هم ضعیف و راویایش پدر سوخته و بد جنس و منافق و از این چیزا دروغگو. اذا لاحظنا مجموع 500 تا را بما فيها الاخبار الموثقه، به ما این که در این مجموع اخبار، اخبار موثق هم هست و غیرش هم هست، بازم ما میبینیم که علم اجمالی داره. این علم اجمالی دوم ما که ای اول گفته میشه چون کبیره، خب این علم اجمالی هم احتیاط رو بر ما واجب میکنه. نعلم اجمالا ایضا بصدور عدد کبیر از این اخبار در مجموع این 500 تا. پس اینجا چرا احتیاط رو واجب نمیدونن آقا؟ فهل یلتزمو، آیا ملتزم میشوین شما به وجوب العمل به کل تلک الاخبار، به تمام این اخبار که بگوید بر ما واجبه که به تمام این اخبار، چه ضعیفش، چه ثقهش، چه حسنش، چه فاسقش، اینا عمل کنیم؟ از باب تطبیق قانون منجزیت العلم اجمالی. اونجا که شما ملتزم نیستین، خب اگر اونجا شما ملتزم نیستین، در علم اجمالی دومی که در دایره اخبار ثقات ما هم ملتزم بگو. بل جواب على هذا النقد همون مسئله انحلال علم اجمالی کبیر با سه علم اجمالی صغیر. بل جواب على هذا النقد ما ذكره صاحب الكفایه من انحلال احد العلمين، از اینکه یکی از اون دو تا علم منحل شده، علمین الاجمالیین بالاخر، یعنی کبیر به صغیر بگو منحل شده. وفقا لقاعده انحلال العلم الاجمالي الكبير، ده طبق قاعده که علما دارن در علم اصول که منحل میشد علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، المتقدمه فی الحلقه سابقه، که این قاعده رو ما در حلقه سابقه گفتیم. یک شرط داره، اگر ما دو تا علم اجمالی داریم، یکی در دایره وسیعه، یکی در دایره یک دو زیقه، یکی در دایره وسیعه، یکی در دایره زیقه، اون علم اجمالی ما در دایره وسیعه منحل می شود، از بین می رود، تبدیل به همین علم دوم می شود با یک شرط. شرطش اینه که معلوم بالاجمال ما در این علم دوم کمتر از معلوم بالاجمال در علم اول، ولو اطراف اون زیاده، اطراف این کمه، ولی معلوم بالاجمال با حد او باشه. مثلا اول 100 تا گوسفنده، یقین داریم بین 100 تا گوسفند 5 تاش موتوعه، شوفان پدر سوخته کارای بدی بایش کرده، موتوعه، 5 تا بین 100 تا گوز. خب این علم اجمالیه کبیر، اطراف این علم اجمالی چند تایه؟ معلوم بالاجمال 5 تا، اطرافش 100 تا. بعد این 100 تا گوزفند رو دو قسمت کردیم، یک قسمت گوزفندهای سفید رو یک طرف کردیم، گوزفندهای سیاه رو هم یه طرف. بعد علم اجمالی پیدا کردیم که 5 تا گوزفند موتوعه در این 50 تای سیاه هست. اینجا معلوم بالاجمال ما در علم دوم چنده؟ 5. این 5 مطابقه با اون 5 هست، همین که این بعد به حد 5 بود، قهرن اون علم اجمالی از بین بگو میرود. اینم شرط که یادید نره، ولو همه چیز رو به دست فراموشی سپرده ای. از یوجد لدینا علمان اجمالیان، الاول پیدا شده در پیش ما دو تا علم اجمالی، اولش العلم الذی ابرز من خلال هذا النقد، اون علم اجمالی که الان شما ابراز کردین از خلال این اعتراض، گفتین که ما علم اجمالی داریم در دایره 500 تا، اون قبول، و اطرافه کل الاخبار، و اطرافش هم 500 تا. و الثانی العلم المستدل به، اون علم اجمالی در دایره اخبار ثقات که دلیل ما بود، نگفتیم دلیل ما از دلیل عقلی ما دو شکل اولی، المستدل به و اطرافه اخبار الثقات، ولی انحلال علم اجمالی به علم اجمالی ثانی، و بخاطر منحل شدن علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم، وفقا للقاعده التي، ما در حالتی که موافقه با اون قاعده اون جنایی که ما اشاره کردیم، دو تا شرط دارد، کما تقدم فی محله، که در حلقه سابقه ما گفتیم یه شرطش همین بود که معلوم بالاجمال در علم کوچک به مقدار معلوم بالاجمال در علم بگو بزرگ باشه، احدهما ان تكون اطراف الثاني بعض اطراف الاول، اینم شرط اولی که این اطراف علم اجمالی دوم از بعضی اطراف علم اجمالی اول باشه، یعنی این اطراف کلن در اطراف علم اجمالی اولم بگو داخل، و الا اگر اطراف علم اجمالی دوم چیزای دیگر بود غیر از اطراف علم اجمالی اول، علم اجمالی اول منحل میشه. مثلا بنده علم اجمالی دارم که 105 تا گوسفند در بین این 100 تا گوسفند موضوعه، بعد یه علم اجمالی دیگری دارم که 2 تا گاوم بین 10 تا گاو موضوعه. اینجا میبینیم که این 10 تا گاوی که اطراف علم اجمالی دومه، اینا هیچ کدومش در اطراف علم اجمالی اول داخل بگو نبوده. این شرط اوله. والآخر ان لا يزيد المعلوم بالاول عن المعلوم بالثاني، زائد نباشد معلوم به علم اجمالی اول که تعدادش 5 تا بود، این زائد نباشد از معلوم به علم اجمالی دوم. و کل الشرطین منطبقان فی المقام، و هر دو تا شرط منطبق در مقام. فان العلم الاجمالی الثانی که ما یقین داریم 100 تا خبر در دایره اخبار سخاد از امام صادر شده، ای العلم المستدل به على الحجه اطرافه بعض اطراف العلم الاول. خب این شرط اول که درش موجوده اون علم اجمالی و سعی ما اطراف چی بود آقا؟ ها؟ علم اجمالی بزرگ ما اطراف چی بود؟ بله در گوسفند که 100 تا گوسفند در این مسئله در ما نحنفی 500 تا خبر بود دیگه، از جمله این 500 تا خبر این 250 تا خبر سقم بود یا نه؟ باری که مخصی شد اطرافه بعض اطراف العلم الاول الذي ابرز في النقص والمعلوم في الاول، ومعلوم در علم اجمالي اولم لا يزيد على المعلوم در اون علم اجمالي دوم، فينحل الاول بالثاني وفقا للقاعده المذكور. پس علم اجمالي دوم تنها میماند و احتیاط را بر ما واجب میکنه، و معنای احتیاط اینه که به کل اخبار ثقه باید